أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کتاب وسائل الشیعه بود. مختصری درباره مؤلف کتاب و خود کتاب مطالبی بیان شد. مطالب دیگری درباره این کتاب باقی مونده که عمدتاً مربوط به روش صاحب وسائل در نقل روایات و اسناد اونهاست. البته ما در عنوان مستقلی تحت عنوان مزایا و معایب یا مشکلات کتاب وسائل، حالا مزایا رو و اشکالاتش رو عرض خواهیم کرد. چون وقتی میگیم مزایا یعنی اون نکاتی که در این کتاب وجود داره و مزیت محسوب میشه و در سایر کتاب ها نیست. یه وقتی حرف از اشکالات میزنیم یعنی اون نقص هایی که در کتاب هست و البته ممکنه در بقیه کتب هم باشه. اما قبل از این که به مزایا و معایب وسائل بپردازیم، اصلا روش صاحب وسائل روی خود باش آشنا بشیم. آشنایی با روش صاحب وسائل در نقل روایات و اسناد اونها، وقتی میگیم روش میتونه این روش حتی مشترک با مؤلفین جوامع روایی گذشته هم باشه، اختصاص به ایشون نداره. به طور کلی در وسائل عناوین ابواب توسط خود صاحب وسائل فهرست شده. از که این فهرستی که در ابتدای وسائل آمده فی الواقع فهرستی است که خود ایشون تنظیم کرده. وقت در ذیل عنوان هر باب ابتدا روایات و احادیثی رو ذکر کرده اند که از حیث دلالت و سند اقوا از سایر روایاته. بعد به ترتیب قوت دلالی و سندی روایات نقل شده تا میرسه به جایی که روایات از قوت و از قوت دلالی و سندی کمتری برخوردارن یا حتی ضعیف ممکنه باشن، علیکم السلام. و در آخر هم روایات متعارض آورده شده. خب این که در نقل روایات این تقدیم لحاظ بشه و این ترتیب رعایت بشه که روایاتی که سندن و دلالتن قویین مقدم بشن بر سایر روایات، تقریبا این کار در کافی هم توسط مرحوم کلینی انجام شده. ما قبلا هم این مطلب رو در مورد کتاب کافی اشاره کردیم. باز از جمله کارهای صاحب وسائل این است که اگر در مواردی در متن روایت اختلاف باشه، معمولا اون متنی را که کامل تره نقل و بعد به اختلاف متون اشاره میکنه. خب به هر حال در نقل روایات اختلاف وجود داره. شما ملاحظه فرمودید به هر حال روات عبارات مختلفی رو نقل میکنن، بر فرض اینکه روایت متعدد باشه. آخه گاهی روایات به حسب ظاهر متعدده ولی فی الواقع متعدد نیست. اما یه روایت ممکنه از چند به چند به اصطلاح عبارت نقل شده باشه، اون متنی را که کامل تره صاحب رسائل اول میاره، بعد در آخر به این اختلافی که در متن وجود داره اشاره میکنه. باز یه کار دیگر صاحب وسائل این است که سعی کرده از تکرار احادیث پرهیز کنه و اگر هم این روایت رو در جایی نقل کرده باشه، صرفا به طور کلی میگه ما این روایت رو در گذشته آوردیم یا در آینده هم خواهیم آورد. احادیث رو تکرار نمی کنه، فقط ارجاع میده به گذشته یا آینده. ولی مهمترین مشکل وسائل تقطیع روایات که در موارد زیادی برای جلوگیری از تطویل روایات رو تقطیع کرده و حتی اشاره ای هم به تقطیع روایات نکرده. یعنی اگر بخوایم برجسته اینو بعدا در بخش مشکلات کتاب وسائل عرض میکنیم، برجسته ترین مشکل کتاب وسائل همین مسئله است. یعنی یه روایت رو هر جایی که مربوط به باب خاصی بوده اون قسمت رو آورده و اصلا دیگه صدر و زید روایت رو نیورده و حتی اشاره به تقطیع هم نکرده، لذا این باعث شده بسیاری از قرائن موجوده در روایت که به فهم روایت و دلالت روایت کمک میکنن مخفی بمونه. این مشکله بزرگیست. خب این تقریبا روش، حالا روش متعارف در تدوین جوامع روایی است. اینجا هم ایشون حالا با یه مقدار اختلاف اعمال کرده. در مورد اسناد هم خب میدونید صاحب وسائل خودش یک متخصص رجاله، یعنی در علم رجال و درایش یه اهل فن و اهل اطلاع محسوب میشه. اما با وجود این که خودش صاحب نظره، ولی در مقام نقل اسناد روایات دقیقا رعایت امانت رو میکنه. یعنی وقتی میخواد سند یک روایت رو بیان بکنه، علارغم اینکه ممکنه خود او نسبت به قسمت‌هایی از سند اشکال داشته باشه، اما وقتی در مقام نقل هست عین همون سندی را که در کتاب مصدر وجود داره نقل میکنه. و البته بعضن حالا اگر اشکالاتی در به اصطلاح سند روایت به نظرش بیاد، در کنار اون یک سند صحیح را با تعبیر مثلا کذا، یا اینکه مثلا با علامت رمز خیله یعنی نسخه بدل، اشکال سند رو مورد اشاره قرار میده. ولی خب این خیلی مهمه در نقل اسناد روایات رعایت این جهت بشه. با وجود امانت داری در نقل اسناد، اما سندها رو اسناد رو هم مختصرم کرده. این باز مهمه. منظور از اختصار در اسناد و کارهایی که صاحب وسائل برای اختصار سند کرده دو سه کاره. اولا نحوه تحمل و نقل روایت رو حذف میکنه، چون ببینید گاهی در مقام نقل روایات تعابیر مختلفی به کار میره. مثلا میگوید اخبرنا، حدثنا، قال. اینا حالا بعدن راجع به طرق تأمل روایت ما بحث خواهیم کرد که اصلا به چند طریق میشه روایت تأمل بشه و چند طریق بوده برای تأمل روایات، برای اخذ روایات و انتقال اونها. خب اینا هر کدوم یه تعابیری براش به کار میره. خب حالا شما حساب کنید این همه روایت توش توی یه روایت مثلا دو سه سطری که دو سه خط مثلا سند داره، حالا این الفاظ هی بخواد حدثنا قال نمیدونم اخبرنا تکرار بشه، ایشون اینا رو حذف کرده. یعنی حدثنا و اخبرنا و امثال اینها رو در اسناد کنار گذاشته. در مورد اشخاصی هم که در سند روایات نامشون آمده، باز به حد اقلهایی که معرف اون اشخاص بودن اکتفا کرده، یعنی صرفا نام راوی رو گفته. القاب، کنیه ها، عرض و حضور شما و امثال اینها رو از ذکرش خودداری کرده. ببینید حالا یه نمونه، مثلا به جای این که بگوید عبدالله ابن جعفر همیری، فقط به عنوان همیری اکتفا کرده. یعنی وقتی ایشون میگه همیری، منظور عبدالله ابن جعفر همیری است. این البته تا جایی است که موجب اشتباه و اختلاط نشه. یعنی اگر مثلا یه عنوانی مشترک بین چند نفر بود، حتما یک قرینه ای که این عناوین رو از هم جدا بکنه در کنار اینها آورده. از این دو سه روش مرحوم صاحب وسائل برای اختصار در اسناد استفاده کرده، ولی سندهای روایاتی که در مصادر خودش وجود داشته بعضن به صورت ناقص یا کامل نقل شده. ببینید بعضی از صاحبان جوامع روایی مثل مرحوم کلینی، بناش بر این بوده که فرضاً اسناد رو تا حدودی به نحو کامل بیاره. در کلینی، ببخشید در کافی، کلینی روشش این بود، اسناد رو تقریبا کامل میورد. اما شیخ صدوق در من لا یحضر بناش به عکسه، لذاست و در تهذیبین هم همینطور. یعنی در استفسار در تهذیب الاحکام گفتیم، لذا در این به اصطلاح کتب آخرشون یه بخشی داره به نام مشیخه که طرق اتصال روایت را از این کسی که نقل کرده تا معصوم اونجا بیان میکنه. یک سوم کتاب من لا یحضر الفقیه احادیثی است که به صورت مرسل نقل شده، ولی خب این معروفه، میگن مرسلات شیخ صدوق مثل مسانید اوست، چون اینو فی الواقع مرسل نیست. بنای او بر این بوده که سند رو ناقص نقل بکنه. خب این روش مرحوم کلینی اونجور بوده، اما شیخ طوسی و شیخ صدوق در نقل اسناد ناقص نقل میکردن، آخرش البته با خاتم با مشیخه مسئله رو حل کردن. صاحب وسائل اگر در مصدر اصلی سند ناقص نقل شده باشه، او هم به همون شکل ناقص نقل کرده. اگر کامل نقل شده باشه، اینجا هم کامل نقل میکنه. چون عرض کردم بر مسئله امانت در حفظ اسناد به شدت تأکید داره ایشون، و لکن در خاتمه کتاب وسائل برای تکمیل اسنادی که ناقص آورده شدن از اسناد روایات به اصطلاح این کتب، یه بخش مشیخه تهذیبین و فهرست رو در آخر وسائل آورده که این کمبود جبران بشه.
چطور
شد گفتی؟
به
حد دقل ها اکتفا کرده باز
در مورد
اگر
در
مرد ناقص
نباشده
چی به
حد دقل ها اکتفا کرده؟ مثلا به رواز به ذکر حد دقل ها باز اینجا رو نمایید اگه تو مستر کامل کامل گفته اگه ناقص
چی به حد دقل ها اکتفا کرده؟
خودان
خب به حد دقل ها در اختصار اینا دو تا مسئله است. ببینید با سه چهار تا مسئله رو در رابطه با اسناد روایات وسائل گفتیم. یکی رعایت امانت داری. این امانت داری خب طبیعتاً اقتضا میکنه عیناً اونجوری که نقل شده اونجا اگه ناقصه اینجا ناقص، اگر کامل کامل، درسته؟ در کنار این خصوصیت دیگر این که سعی کرده سند رو مختصر کنه. اختصار در سند غیر از نقص سنده. منظور از اختصار سند یعنی ممکنه یه سندی کامل باشه ولی مختصر باشه، یه سندی ناقص باشه ولی طولانی باشه. اختصار در سند یعنی حذف الفاظ غیر ضروری که به عرض به حضور شما اتصال سند هیچ آسیبی نمیزنه. روشن شد؟ این که میگیم به حد اقل ها اکتفا کرده یعنی الفاظ غیر ضروری اسناد رو حذف کرده. حالا حد سنا رو مثلا نیورده. حد سنا کیفیت تحمل روایت رو ممکنه بیان بکنه، اینو حذف کرده، اما اون ترتیب اون اتصال اون حفظ شده. یا کنیه ها رو نیورده، مثلا فرض کن همیری که معروف منظور عبدالله ابن جعفر همیری است، عبدالله ابن جعفرش رو حذف کرده، اما اون طبقه حفظ شده. یعنی اون شخص در اون طبقه ای که راوی بوده، مثل این که به جایم بگیم ان حضرت آیت الله آقای حاج سید فلان فلان، میگه ان سید فلان، یعنی القاب و عناوین و کنیه ها رو حذف کرده. اینا رو فرمودیم. پس امانت داره در نقل سند، اگر ناقص بوده ناقص آورده، اما اگرم ناقص آورده برای تکمیل اسناد ناقص همون کاری که در تهذیب این و فقیه شده بود ایشون هم اینجا انجام دادن. معمولا این رو هم باز مناسب است که بدانی، خب صاحب وسائل روایاتی رو که نقل میکنه گاهی از کتب اربعه است و گاهی از غیر کتب اربعه. خب در بهار ملاحظه فرمودید علامه مجلسی میگه مثلا از کتب اربعه سعی کردم روایت نقل نکنم چون اونا از خطر انهدام محفوظن، لیکن خب در وسائل از کتب اربعه روایت زیاده. روایاتی که از کتب اربعه نقل شده ابتدا نام مؤلفان اون کتب رو آوردن. ببینید مثلا شما الان روایات وسائل نگاه کنید، میگه محمد ابن یعقوب ان فلان، منظور از محمد ابن یعقوب کلینی، یا محمد ابن علی ابن الحسین این منظور شیخ صدوق، یا محمد ابن الحسن، این منظور شیخ طوسیه. روایاتی که از کتب اربعه نقل میکنه، از حضور شما اسم کتابو نمیاره، فقط میگه محمد ابن الحسن مثلا ان فلانی حرفو زد. دقت فرمودید؟ اما در مورد غیر کتب اربعه هم نام مؤلف و هم نام کتاب رو ذکر میکنن. ما حالا اگر بشه اجمالا تا حدودی درباره مصادر کتاب وسائل انشاءالله یه اشاره اجمالی خواهیم داشت که اصلا کتاب وسائل از چه کتابایی گرفته شده. بحث مهمی هم هست، چون الان تقریبا مهمترین کتابی که مرجع برای فقهات هم کتاب وسائل. خب این از چه کتابایی گرفته این کتاب وسائل؟ اینا رو برای کسی که میخواد از وسائل خوب استفاده کنه اطلاعات سودمندی هست. در بعضی موارد شیخ طوسی از یکی از کتب اربعه روایت نقل میکنه، بعد به دنبالش از همون کتاب چند تا دیگه روایت میاره. خب در موارد بعدی که روایت را از همون کتب میاره دیگه نام مؤلف و تکرار نمیکنه، بلکه فقط میگه انهو. شما الان وسائل نگاه کنید جایی نوشته انهو ان فلان. خب این مواردی که انهو داره باید به روایت قبلی شما نگاه بکنید که در روایت قبلی اون سند اولیه این روایت چیه. ببینید الان مثلا برای این که به اصطلاح این مطلب بیشتر معلوم بشه، مثلا در یه سندی آمده محمد ابن الحسن به اسنادهی ان موسی بن القاسم ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. اینجا محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی از موسی بن القاسم به اسنادهی ان موسی بن القاسم از طریق موسی بن قاسم نقل میکنه، از ابن ابی عمیر، از حماد، از حلبی، که امام صادق اینو فرمود. بعدش روایت بعدی شعاری نقل میکنه، روایتی میگه و انهو ان محمد ان سهل ان ابیه ان ادریس ابن عبدالله قال سألت ابا عبدالله. این و باز دوباره در یه مثلا روایت سوم میگه و انهو ان صفوان ابن یحیی ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام. خب ببینید الان سه تا روایت، اینا سه تا روایت مستقله، لکن در اولی محمد ابن الحسن به اسناده ان موسی ابن القاسم بیان شده، در روایت دوم و سوم فقط داره و انهو ان محمد، سومی هم داره و انهو ان صفوان ابن یحیی. خب این انهو در این دو روایت اخیر به چه میخوره؟ نه فقط محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن به اسناده ای ان موسی ابن القاسم. ببینید یعنی محمد ابن الحسن از این طریق به اسناد از موسی ابن قاسم از اون نقل میکنن. پس که البته از این روش تعبیر میکنن به تعلیق در سند، یعنی منظور این دو روایت هم از کتاب تهذیب شیخ طوسی نقل شده. پس ضمیر انهو در ابتدای این دو سند اخیر به موسی ابن قاسم برمیگرده. انهو از حضور شما یعنی محمد ابن الحسن ان موسی ابن القاسم. این هم حالا مختصری در مورد روش صاحب وسائل در نقل عبارات و متون و اسناد روایات. حالا یه بخش مختصری مونده که اونم انشاءالله پیگیری میکنیم، بعد وارد مصادر کتاب وسائل میشیم و اونم یه خیلی گزارش اجمالی از مزیت‌ها و اشکالاتی که در کتاب کافی وجود داره که البته بعضا اینا رو قبلا گفتیم، حالا یه جنبندی میکنیم و انشاءالله وارد در مباحث مربوط به مصادر کتاب وسائل و بعدش هم اعتبار اونها خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین.